اجازه مثلا استاد درسته یا جلو
این دوده این رو نه هم شده
خوبه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اون روایت نبوی را که تو بعض کتب فقهی بود و فرمودن که هرچی گشتن تو قبل از تذکره اسناد روایی برای او پیدا نکردن، از چیزایی هم که در جواهر برای اون مطلب جالبه اینه که صاحب جواهرم وقتی همین بحث ما نحن فی را مطرح می فرمان الخبر که میگن همون فقط خبر عقبه را مطرح می کنن. جواهر جلد 23 صفحه 150 بله صد و پنجاه و هفت چند صفحه قبلش عنوانی که مرحوم محقق اول برای بحث قبض دارن اینه النظر الثالث فی التسلیم، به جای قبض که مرحوم شیخ اونا دارن فی التسلیم محقق دارن. بعد اطلاق العقد یقتضی وجوب تسلیم المبیع والمثمن و فان امتنع اجبرا. اینم از چیزاییست که در فقه کسی بخواد دستبندی بکنه جدا بکنه کارهای خوبیست که کلن ما جای در فقه میرسیم که راه حل شرعی و قانونی یک مشکل، یک شبهه، یک چیزی که پیش میاد رجوع به حاکم شرعه. اگر طیف این مسائل فقهی را کسی تو یه رساله جمع کنه رساله خوبی میشه. یعنی اون جاهایی که در فقه و فقه منضبط کلاسی میبینیم که یه مراجعه به حاکم شرع در صورت کلی اون که همه میدونیم، نه اونجایی که تو خود فقه مدون اینجا باید بریم سراغ اون. یکیش همجاست که ابتدا به ساکن همی شروع میشه مرحوم محقق میفرمان اجبرا، اجبار میشن. کی اجبارشو میکنه؟ باید کسی باشه که ضمانت اجرای شرعی داشته باشه، مسندیتی برای حکم شرعی داشته باشه. اجبرا فلان امتنع احدهما اجبر الممتنع، دیگه یکیشون امتنا بکنه معامله انجام داده نمیده کالا را، باز مراجعه به حاکم شرع او را اجبارش میکنن. این از این ناحیه. بعدی که مسئله تسلیم و تعریفش رو باز مطرح میکنن، تعریفی که اونم نسبتا طولانیه با فروعاتی چند که شرط تأخیر بکنه یا امثال این هستان میاد تا اینجا که و کیفکان صفحه 157. اون النظر چند صفحه قبلش بود که عرض کردم 144 شروع میشه، 157 من دارم میخونم در روال بحث. میفرمان اذا تلف المبی به آفت سماویه، آفت سماویه یعنی مقابل آفت اختیاری از دیگران. اینا مرحوم صاحب جواهر فرض مسلم قاعده تلف میگیرن که آفت آفت سماوی باشه. اگر مشتری خودش قبل از قبض اتلاف کنه، ایشون میفرمان بیرون از اینه به منزل اینه که قبض کرد، بایه اتلاف کنه اونم احکام دیگری داره. اجنبی اتلاف کنه چطور؟ اونم چند صفحه بعدش حالا میاد، نمیدونم الان تو ذهنم حاضر نیست اینجوری عرض کنم. من بگم اونم اجنبی را با دو دسته بکنم، اجنبی اتلاف کنه مبی را قبل از قبض دو جوره. اجنبی که برو دست دارین متمکن هستین مبی را از او بگیرین، اجنبی که نه ائتلاف کرده برده به هیچ وجه دیگه دسترسی به اون نیست، مثل سارقی که برد مال را. اینجور تقسیم بندی خیال میکنی موافق اون ضابطه ایست که در قاعده تلف هست. هر دو صورت برد، بله، اتلاف یا بردن، درست شد؟ ولی خلاصه ما میتونیم از او خسارت بگیریم. اجنبی اتلاف کرده یا برده، یعنی دزدیست که میتونیم بریم پیداش کنیم، مزنه این هست. من بگم آنو اجنبی که بتونیم ازش بگیریم اصلا باز مورد قاعده است، بیرون از قاعده، یعنی مثل خود بایه میمونه که اتلاف کرده، یا خود مشتری، یعنی اصلا ربطی به قاعده نداره. نه اینکه ما بخوام تخصیص بزنیم، انصرافی هم که صاحب جواهر میگن، میگن خود مشتری ادعا انصراف میکنه، میفرمان که و اما و ظاهر ان اتلاف المشتری به منزلت القبض، یعنی اصلا از ماده تلف قبل القبض نی، فقط اتلاف کرده ولی به منزلت القبض، درست شد؟ ولو اتلفه البایع که یتخیر، کلمه انصراف رو من کجا دیدم؟ تو عبارتشون بود، همینجا اجازه داشتم نگاه میکردم، فهمیدم این انصراف داره از این. حالا ای حال خیال میکنه اینجوریه، انصراف تخصیص نیست، انصراف اینه که روایت من اتلف قاعده ناظر اصلا به این جانی، تخصص ازش خارج. پس اگر اجنبی اتلاف کرد که قدرت برو داریم، میتونیم بریم از خسارت بگیریم، از قاعده خارجه. یعنی چه خارجه؟ یعنی بلا ری اینجا زمان معاوضی محقق نمیشه. شما اون سالسی که اعتراف کرده باید مثل قیمت خسارت جا بده، ربطی هم به معاوضه طرفین نداره که سمن رد و بدل میشه. معاوضه درست انجام شده، اون کسی که اعتراف کرده باید چیکار کنه؟ مثل و اینها را بده. فقط میمونه که آیا معامله خودش فسخ میشه یا نه. بله، یعنی ضامن اون مثل و قیمت که اجنبی اتلاف کرده بایه. خب حالا اینجا الان معامله انجام شده بود، این اتلاف اجنبی که برش دسترسی داریم و مثل و قیمت را میگیریم، این اتلاف غیر از این که زمان مثل و قیمت بر عهده اجنبی آورده، آیا سببم شده که معامله منفسخ بشه؟ بگیم آقای مشتری پول دا بگیر و برو، من بایم میرم مثل و قیمت از اون اجنبی میگیرم، آیا این هست یا نیست؟ این دو تا سوال، آیا هست یا نیست؟ اطلاق قاعده من اطلاف اینجا رو میگیره یا نه؟ این سوال ربطی به اون، حالا اجنبی که دسترسی بهش نیست، اون به گمانم ولو تلف به معنا محو از انتفاع نشده باشه، دزدیه که مال را برده، مال در دست دزد هست یه جایی روی کره زمین، اما فعلا مشتری و بایه نمیتونن دسترسی به اون ندارن که اینو از او بگیرن، مثل قیمتش خودش را که موجوده دسترسی ندارن. این چنین اتلاف اجنبی به معنا از دسترس خارج کردنش یا محو کردنش یا از دسترس خارج کردنش به طوری که نتونیم اصلا از این اجنبی تدارک بکنیم کار او را، اینجا ظاهرا به نحو واضح چه مشمول قاعده اتلافه، یعنی تلف فرمودن به آفت سماویه به حساب تنخیه منات، اینم خودش یه جور سماویه. طور سماوی از رعد و برق میاد، آتش میاد، از بین میره، وقتی هم یه دزدی که هیچ دسترسی بهش نیست بیاد که هیچ دسترسی بهش نیست اینا برداره بره، از حیث ملاک با آفت سماوی یکیه. این حالا یه چیزی که برای اجنبی، مرحوم شیخ اجنبی رو مطرح کردن، اینجور تفصیلی نمیدونم حالا تو کلامشون بود یا نبود، این تفصیل احتمال داره یا نداره که ما از اجنبی غیر قابل دست یا بی غیر متمکن و من این چنین اجنبی کاری که انجام داده در حکم تلف سماویه و روشن واضح مشمول قاعده تلفه، یعنی چنین دزدی که قبل از قبض اینا برد به طور واضح ما میگیم اینجا معامله فسخ شد، ثمن برگشته مشتری و از مال بایع دزدیده شد، چون اقباض مشتری نشده بود. اما اگر نه اون فرض بود، اون خیلی به این وضوح نیست که اجنبی را گرفتن، مال را یا اتلاف کرده یا در دستشه. اگر در دستشه که به صرف عمل او قاعده قبض روشنه که نیست، دوباره این استرداد میشه. اگر این را تلف کرده ولی میشه بدل ازش گرفت، قیمت و اینا ازش بگیریم، در این که مشمول قاعده تلف هست یا نیست این خیلی واضح نیست. اون چرا که اینجا احتمالش فعلا در ابتدا از هر میاد اینه که آقای مشتری قاعده تلف برای او حالت اختیار به او بده، یعنی اینجور نباشه که ملزم باشه قیمت رو برداره بره، یا ملزم باشه که قیمت و ثمن رو برداره بره، یا عوض مثمن را اختیار باشه. اختیار برای کی؟ برای مشتری. ولی خب این احتمال قابل بحث و فکره که وجهش چیه و ادله چه اندازه اقتضایش داره. سوال سوال خوبیه، در اجنبی اینطوری. خب حالا آفت سماوی یکیشون فرمودن، میفرمان که قبل تسلیمیه للمشتری ازا تلف المبی به آفت سماویه و قبل تمکینی من انفسخ العقد، عقد منفسخ میشه نه اینکه عقد باقی و عوض شد. و کان من مال البایع و عاد الثمن الى المشتری بلا خلاف اجده فی. بلا خلاف ها به کل این حرفشون میزنه، پس اون قاعده زمان معاوضه روشون بلا خلاف مطلع میکن. زمان معاوضه این چه؟ یعنی وقتی تلف شد قیمت و مثل مبی نباید به مشتری بدن، بلکه همون فقط پولی که داره ثمن خودش را بهش میدن. بل فی التذکره و الدروس حتی لو ابرعه المشتری من الضمان. اول مشتری گفت من بیع کردیم، شمای بایع را بری میکنم از این که اگر قبل از قبض تلف شد شما چی باشی؟ ضامن باشی، برید میکنم از زمان. میگم باشه، این حکم شرعیه، این ابرا فایده نداره. حتی لو ابرعه المشتری من از زمان، چه کار است مشتری که حکم خدا را برد خدا فرموده اگر قبل از قبض تلف شد او میتونه چه کار کنه؟ بر میگرده ثمن به مال او. نمیشه بگه این معامله درست باشه از مال من مشتری تلف شده باشه قبل القبض. خب حالا ببینید، این جلسه قبض صحبت شد، الان حتی لو ابرعه المشتری فروضی داره. ابرعه یعنی چی؟ یعنی گاهی مشتری میخواد تسلیم کنه، مشتری میخواد بددش، حتی شاید مشکلاتی هم داره در نگهداریش،
بایه.
اما مشتری خودش ابرا را به خاطر اغراضی انجام میده که بیشتر پیش او بمانه، یعنی که انهو اقباض حکمی انجام شده. و اینجا میتونید بگید که این چنین اطلاقی داره قاعده تلف، که حتی اگر این حالتم بود ابرا در چنین شرایطی بود. اینجا را نمیخوام بگن، ظاهرا میخوان صرف ابرا طبیعی را بفرمان، طبیعی الابرا فی حد نفسه در حین معامله. این ده نمیتونه حکم رو برداره تا اینجا، خیلی خوبه،
مسلمه.
نه ایشون از دو تا کتاب ها نقل، تذکره و دروس. اگر مسلم بود اینا هم را میگفتن بلا خلاف، یا فرمیده اصلش را که منفسخ میشه معامله بلا خلاف، اما اینکه ولو ابرعه را دو تا کتاب تصریح کرده. و فی مالو مکنه من فمتنع من تسلمه، تا اینجا هم حتی مکنه با، یعنی مکنه بایع مشتری را از اینکه بیا ببر، فمتنع من تسلمه او انه یترکه عند البایع باختیاره، خودش میگه باشه تا من برم و بیام. درست شد؟ آیا اینها هست یا نه؟ ایشون ملحق کردن به اطلاق قاعده، که قاعده قبل از قبض ما چه کار داریم، همه اینا را میگیره. این ظاهره عبارت اینجوریه. بله شمولش برای این موارد خیلی واضح نیست، هر کدومش با جدا جدا یه بحثای بشه.
روایت شما صحیحه
مثلا از روایت که اصل روایت مرسلش هم از در از تذکره پیدا شد، قبلش نیست تو کتاب ها کتب اهل سنت هم پیدا نشد. ولی نکته ای که داره پشوانه قوی عملیه، یعنی بلا خلاف بله. یعنی اگر اجماع یعنی عمل شده بر طبق او، ما بدون اخذ به لسان عمومی او اخذ بکنیم چرا مقصود قطعی از اون. اگر اینجور باشه مواردی این قاعده حتی خود معقد اجماع منصرف است، واضح از او. من کلمه منصرف تو فرمایشیشون دیدم، همجا داشتم مطالعه میکردم، حالا الان میبینم اینجا نیست، چند جای جواهر من نگاه کردم، حالا منصرف رو کجا دیدم الان نمیدونم. خلاصه ایشون هم میگه یعنی غیر از قضیه قدر متیقن گیری، اصلا لسان معذرت میخوام معقد اجماع خود ریختش داره توضیح میده که منصرف هم از این مورد انصراف باشه که اصلا قدر متیقن گیری نیاز نداره. اما
خودش
کنه
یا به
نحو
رضایت داده.
بله
اینجا بس دیگه
موضوعیت قبض من اینجوری عرض کردم که حساب تناسب حکم موضوع از اون مرسل و حالا روایت دیگه هم که میخونیم
تناسب موضوع از اون مرسل میگه از خارج روایت استفاده میکرد
نه تناسب حکم موضوع دو حوزه داره کلن در فقه. یکی این که ما بدون الفاظ ادله اثباتیه خودمون تناسب حکم موضوع را قطع نظر از حکم اثباتی و دلیل لفظی که داله بر اون بررسی کنیم که اونجا تأسیس اصل بهش میگیم، قاعده میگیم، انواعی که تأسیس اصل داره و در این جور فضایی هم بگمانم خیلی جا مسامحه میشه در این که ما تأسیس اصل را چند لایه کنیم و اینجوریست که ظاهرن در شرع مقدس موارد روشنی هست که معلوم میشه خود شارع به صورت گامهای مترتب بر هم تقنین و تشریع فرمود، هیچ مانعی هم نداره این. خب اگر ما وقتی تأسیس اصل میخوان بکنیم اینا رو در نظر بگیریم، کاری با ادله اثبات یا نداریم. اما اونی که اون روز من عرض کردم تناسب حکم موضوع ربطی به تناسب حکم موضوع در مقام تقنین نبود، صرفا در مقام استظهار عرف عام بود. یعنی یه عبارتی را که عرف عام میخوان ازش مقصود گوینده را دریابن، نه اینکه میخوان که با عبارت ببینن بهترین تقنین چیه، نه ببینن مقصود گوینده را دریاب، خیلی تفاوت میکنه. وقتی میخوان از یک عبارت مقصود گوینده را از اون عبارت دست بیارن، اینجاست که عرض کردم باز حرف اول را در ذهن عقلا عرف عام میشون تناسب حکم و موضوع میزنه در دست یابی به مقصود گوینده در دلیل اثبات. این خیلی تفاوت، ولی زام گفتم این تناسب حکم و موضوع مقدم میشه بر خیلی چیزهای دیگه. چرا؟ چون عقلا این تناسب حکم و موضوع را در کشف مراد گوینده سخن به کار میگیرن، نه اینکه خودشون یه چیزی بخوان رو حرف او بگذارن.
یعنی سخن فضای تقنی میزنن که تقنیش بر اساس تناسب موضوع حکمه
است
و خطابش هم قطعا
به ولی ما کار نداریم با اینکه فضای تقنین داره تقنین میکنه، تقنین چنین ضوابطی داره، ما ولو اونا ملاحظه میکنیم. اونی که مقصود ماست از تناسب حکم موضوع اینه که الان ما میخوام گردن گوینده بذاریم، خیلی تفاوت داره دا. یه وقتی میگیم با اینا میفهمیم مطلب این است، مطلب این است، نه ما میخوایم در مقام استظهار بگیم گوینده این سخن به خاطر این تناسب چنین اراده کرده است. اینجا بوکل عرض کردم اماره میشه که مقدم میشه بر اون رتبه متأخر. این دو بیانه. ما میخوام بگیم گوینده چنین اراده کرده است به اون نسبت بدیم مراد را، بعدنم بگیم قاله نسبت بدیم به او. اینا کی به ما اجازه میده؟ استظهار عرفی، عرف عام اخلا. استظهار عرف عام اخلا در اسناد این مقصود به صاحب کلام چی را نگاه میکنن؟ یکی از مهمترین چیزهاش تناسب حکم و موضوع. این تناسب حکم و موضوع صرفا فضای تقنین و موضوع شرعی و اینا نیست، ولو کمک هم دیگه میکنن، حتما دارن بده بستون میکنن در ذهن ما ولو به صورت ناخودآگاه. اما اونی که مقصود ما از تناسب در عالم اثباته، تناسب اسناده، این مقصود است به گوینده کلام، ولو از باب اینه که چون گوینده حکیمه غیر اراده نمی کنه. اون حکمت رو ما بفهمیم، این تأکید داریم رو اینکه دلیل اثباته و استظهار از اونه.
قسم اول یه توضیح دیگه می فهمید، همون درک روابط نفس الانبیا و اینا مد نظر شریفتونه، تناسب حکم موضوعی که تو فضای اصل و تقنین یه مقدار به این مثال.
بله، اینم نکته. ببینید مقصود ما از تناسب حکم موضوع صرفا این نیست که اخلا در فضای هم تقنین که الان اشاره فرمودن فل جمله به ملاکات دستیابی پیدا بکنه، نه. شما میتونید در عالم اثباتی به متکلم یک کلام در استظهار عام چیزی را نسبت بدید بدون اینکه اصلا اون ملاکات اصلیه سبب انشاء و تقنین شما بفهمید، بلکه فقط منات اثباتی او را از این کلام دست میارید. درست شد؟ مثال چند جلسه
قبل برای دومی من اولی را عرض کردم، فهمیدید کلا دو تا فضا داره تناسب حکم و موضوع. من فضای اول را عرض کردم که یه توضیح.
بله، تناسب حکم و موضوع در فضای تقنین محض اون درسته، اون یه نفس سردرا بردنه، حالتی چیزیه که میفهمیم که این موضوع این چنین حکمی را متناسب با خودش میکشه.
تناسب جرم و جزا و اینجور چیزا، بله. اینو درک یک سری روابط.
بله، درک روابطی در فضای ملاکات مساله هم مفصل. به خلاف این دومی چون صرفا ما میخوام به گوینده نسبت بدیم، ما مناطی را از کلام او استظهار میکنیم، اما برای ما کاملا تعبدی، نمیدونیم چرا این منات. من مثالا چند جلسه قبل عرض کردم، شما از ادله اثباتی میگید که میزان در این که محرم سایه بالا سرش نیاد، سایه سیار همراه بالای سر او بود، پس اگر سایه ثابت بود زیر پل میخواد رد بشه، زیر درخت میخواد رد بشه، مانعی نداره. ببینید شما منات دست آوردید که شما سایه، اما خب حالا چرا ملاکش آخه چرا وقتی سایه ثابته حرام استظلال کنه، اما همونجا اگر دیوار یا سایه ثابت درخت نه، ما نمیدونیم. لذا وقتی هم اون کی بود، شاگرد ابو حنیفه در محضر خلیفه عباسی بودن، خیلی داشت سان میداد، امام هم را تون صحبت کرد، بیادبی کرد محضر امام علیه السلام. فقط بله، حضرت فرمودن که حکم اینه که وقتی ازله سایبان استدلال حرامه، وقتی خیمه است میرید تو خیمه، هیچ مانعی نداره. او هم نمیدونم خندید چی گفت، گفت آخه اینا چه فرقی میکنه، سایه سایه است. حضرت استشهاد کردن به سنت، یعنی امام علیه السلام نرفتن سراغ این که یک حکمت مثلا حکم را، سریعا رفتن سراغ کار پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم، استشهاد به سنت کردن و اینم ساکت شد. خلیفه جا زیاد میفهمه، خلیفه بهش گفت کاری نکردی؟ گفت رمانی یا امیر المومنین به حجه رمانی به حجه، یعنی گیر افتادم. خب حضرت چی فرمودن؟ فرمودن کشف رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الاذل و هو محرم و دخل الخیامه و هو محرم، یعنی حضرت شما هم قبول دارید، حضرت وقتی در حال سیر بودن اذله را، سایبانا را، این کجاب آنها را پس می زدن، دست می کردن پس می زدن، اما وقتی هم پیاده می شدن منزل می کردن، تو خیمه وارد می شدن زیر سایه می نشست، تمام شد. میزان و دست آوردیم، سایه همراه شخص، خیمه سایه ثابت بیرون یا اینا، نه منات دست آوردیم، اما باز ملاک را دست نیاوردیم. ملاک هنوز به عنوان یه چیزیست که این مال دومی که ادله اثباتی هست، ولی ما در همین دومی هم که ادله اثباتی هست که منات موضوع انشائی را دست میاریم ولی منات ملاک را به مصالح و مفاسد و دسترسی نداریم. اینجا چکار کنیم؟ به گوینده کلام نسبت میدیم. یعنی چه نسبت میدیم؟ یعنی نمیگیم ما میگیم منات این است، میگیم گوینده سخن چنین مناتی را در کلامش گذاشته و اراده او، اراده اوست، ولذا از این ناحیه میشه دلیل اثباتی استظهاری قوی. تو فضای فقه خیلی کاربرد قوی و قدرت بالای استدلالی داره در کلاس. این درسته و این کمکی که ما میخوام بگیم اگر استظهار دام عرف عام باید کمک کنه.
بفهم.
بله بله.
مراد شما از منات فحصال و مفاسد یه چیزه یا دو چیزه؟
از منات،
منات و مسائل.
ببینید تو عبارات علما قبلا صحبت کردیم خیلی جور و واجی به کار میره. بسیاری موارد وقتی میگم منات یعنی همون ملاک، جای هم دیگه به کار میره. گاهی هم که میگم منات یعنی به همین معنی که عرض کردم. قبلا اینجوری دیدیم که چون اینجور اصطلاح متفاوتی داره، بهترینه که وقتی از این به بعد به کار میبریم جدا به کار ببریم. وقتی میگیم ملاک یعنی اون آثاری که مترتب میشه بر افعال ما، مصالح و مفاسدی که مقتضی اینه که یه کاری را انجام بدیم یا یه کاری را ترک کنیم، نمیگیم ملاک حکم. اصطلاحاً دیگه برای خودمون داریم جدا میکنیم. اما وقتی میگیم من بله
ملاک رفتی با آن سبوت داره،
بله منات هم داره، اما منات مصالح و مفاسد نیست، کاشف از اونه، کاشفی که یعنی کاشف اجمالی. ما کاشف تفصیلی داریم، کاشف اجمالی. کاشف تفصیلی تو منطق میگفتن که دلالت سه جوره، طبعی و وضعی و عقلی. تفاوت بین طبعی با عقلی چی بود؟ طبعی یه نوع کشف خاص بود. طبع وقتی صرفه میکرد میگفتی دلالت میکنه طبعا بر چی؟ بر درد مثلا سینه، کشف خاص، این یه چیزه. اما در دلالت عقلی هم اصل کشف بود به صورت نوعی. وقتی از پشت دیوار صدای می اومد شما می فهمیدید که محدثی برای این صوت هست، لافظی هست و امثال اینه. اگر بگید که این لافظ من فهمیدم که انسانه، یعنی صدایی که از پشت دیوار اومد از حنجره یک سخنگو در آمده، این دوباره تلفیقی از دلالت عقلی با طبیعی، یعنی از اصل صوت پی بردید به محدثش، از حدوث صوت به دلالت عقلی میگید یه محدثی داره این صوت، مصوتی داره. اما اینکه این مصوت از سنخ حنجره یا از سنخ به هم خوردن دو تا سنگ ایناست، اینش باید دوباره از زمینه دلالت طبیعی استفاده بکنه. اینجا همچنینه، ما از دلالت یک کلامی میفهمیم این منات هست، درست شد؟ این منات که در اینجا موجوده گاهی روشن میکنه خود این منات اون ملاک را مشخصا، شبیه دلالت طبیعی اصلا از خود منات میفهمیم. وقتی منات شما دست میارید رابطش با ملاکات هم روشنه، بده بستونی که آقا میفرمان تو این ناحیه میشه. اما گاهیست نه، شما از کلام به طور واضح منات را دست میارید اما منات طوری نیست که فقط کشف عقلیه، میگه این منات حتما یه چیزی هست. تو اهرامی که مثال زدم شما میگید حضرت در سایه متحرک حرام کردن کشفه، در سایه ساکن وقتا نزول رفتن توی خیمه زیر خیمه سایه نشستن، منات دست آوردن، منات سایه زلالیه که همراه. حالا چرا ملاکش چیه؟ نمیدونم. ولی میدونیم یه چیزی هست. اینا میگیم کشف منات از ملاک به طور مبهم اصل الملاکی را میرسونه. به خلاف اینی که مقصود ایشون بود که میگن بده بستون بکنن، گاهی منات طوریه که وقتی شما دست آوردید خودش داره توضیح میده از ملاکاتی که پشتوانه او هست، که اینم خیلی در شهر بلکه شاید نوعاً هم اینجوری باشه.
مرحوم هستش دیگه، بستونش میشه تصویر دیگه، یعنی اینم بخواد رو اون تاثیر بذاره تصویر رو میتونه، ولی به هر حال بخواد اثبات بیام سقوط تاثیر بذاره. یعنی
ما ملاک رو نمیخوایم به گوینده نسبت بدیم، ما میخوایم از کلام او قصد ابراز اون منات را فقط میخوام نسبت بدیم. ولی عقل وقتی منات را از قصد گوینده دریافت، ملاکاتی را که الان چه بسا خود گوینده کلام قصد نداشت ملاکات را القا کنه، او فقط میخواست حکم را با مناتش القا کنه. ولی ما چون منات رابطش و نسبتش با ملاکات روشنه، عقل میتونه حد بزنه نوع ملاک رو، نه صرفا مثل دلالت عقلی اصل الملاکی رو بفهمه. تعبدی محض نیست، در اینجور موارد به دست میاره کشفش میکنه، معنی نه، ولی نه از باب دلالت اثباتی. در معاملات
چون یکی از
من مثال حج زدم،
این کشف تا که نمیتونی تسلیم کنی، الان کشف شده از این منات خیلی بدیم
ما کشف الان میفرمه کشف شدن، چی کشف شده؟
عدم تسلیم، نمیتونی تسلیم کنه مدی را، و همون شرط مدی بود که کیش تسلیم، یعنی باید میتونی تسلیم کنه اینو.
درست،
از این مناطا پی ببریم به اون ملاکات که این کارا نمیشه. پس این چه شفه که عدم تسلیم بوده، معامله باطله، پسخ داره.
بله. آیا یعنی این انفساخ را میخوایم اون ملاک را، قصد ملاک را به گوینده این روایت که حالا روایت مرهم یا مبدع قاعده میخوایم به گوینده نسبت بدیم اون ملاک را که قصده القاء ملاک را به کلام خودش، یا نه میگیم قصد عبارتی قاعده ای را که محوریت او با قبضه؟ چرا نمیدونیم، دنبالش هم نیستیم. ولو در موارد معاملات اونایی که قوی و زن باشن، تجربیات داشته باشن، ممکنه مناطاتی را حدس بزنن، این دور نیست. در خیلی موارد ناجا مکرر میگفتن که حالا یادم نمیفتم کجا، یه جایی نشسته بودن ظاهرن دو نفر با هم حرف میزدن، آجی آقام صداشون به گوششون میرسیده، اینا شنیده بودن، هر باری هم با یک جور خاصی با یک لبخندی بیان میکنن خیلی زیبا، میگفتن دو تا دارن از آقایون اصفهان بودن، یکی به دیگری میگفت که بله اون کسی که میگفته مرحوم آقای شمس‌آبادی بودن، مرحوم آقای شمس‌آبادی با یکی دیگه صحبت میکردن، گفتن آقای شمس‌آبادی به اون آقا گفتن که شما آقای آسد علی نجف آبادی رو دیده بودی؟ اون نگفتم مثلا چی جواب داد، گفت بله یا نه، از چه مقصود دنبالش بود. آقای شمس‌آبادی فهمیدن که آقای آسد علی نجف آبادی عجیب بود، هر کجا میرسید احتمال ارشاد میداد، هر کجا میرسید احتمال ارشاد میدن. اونی حاجی آبادی بایی میگفتن دیگه چیزی هم اضافه نمیکردن. اما من مکرر که این یادم میاد از حرف مرحوم آقای شمس‌آبادی، از کار علمی و روش علمی مرحوم آسد علی نجف آبادی، با فرض که میدونیم آسد علی یه فقیه جا افتاده بوده، یه بچه طلبه نبوده که همینطور بخواد حوس چیزی داشته باشه، بخواد ارشاد مندرا بردی. با فرض اینکه کسی آسد علی را بشناسه که فقیه بزرگ متدین عادلی بوده، رو این فرض اون وقت میفهمه که خیلی کلیدیه برای خیلی چیزا، که کان نهو اگر ما آقای آسد علی تو این فضا حرف میزده، تو استدلال احتمال میداده، یعنی چنین احتمال سبب میشه که کسی که در فضای فقه کار میکنه بخواد خودشا به ذهن مرحوم آقای اسدعلی چیکار کنه؟ نزدیک کنه که آخه ایشون چی میفهمیدن؟ چه جوری بود ریخته کارشون فکرشون که هر چی میدید ارشاد میدید؟ خیلی استا ما گاهی اصلا ریخت ذهنمون طوریه برخورد میکنیم به عبارتی چی سردرگم و تعب بود. ایشون برخورد میکرد ذهنش صاف میرفت و بیان میکرد که اینا اینجوری روابط را تبیین میکرد. هر کجا میرسید منظور خدا رحمت کنه مرحوم کاظرونی از علمای بزرگ یزد بودن، خودشون خیلی بزرگ. ایشون یه عبارتی برای مرحوم اسدعلی نجف آبادی گفتن، گفتنی نیست از من نمیتونم بگم، گفتن آقای اسدعلی به هیچ چیز بند نبود. اینجور مقام علمی اینم از اون طرف تو رفتارش اینقدر بی‌آلایش. معمولا کسانی که واقعا مقام علمی دارن در رفتارشون هم خب یه چیزی، اما یه کسی اینقدر بالا باشه اما در رفتارش و اینها هیچ نشون نده، اینقدر بی‌آلایش باشه در کارشون، خدا رحمتشون کنه دیگه. بله
الان این شما فرمودید که مناط دو جور شد، یکی کاشفیتش از مساله و مفاسد اجمالیه، گاهی اوقات هم کاشفیتش تفصیلیه.
تفصیلی عرض نکردم، گفتم نوع بله یه نه بده بستانه، یعنی انسان از این مناطی که گوینده در کلامش تعبیه فرموده عقل او عقل او یک تناسب و مای خاص را کشف میکنه، نه صرف این که میدونم ملاکی داره. حکیم بدون ملاک کار نمی کنن. این یه جور کشفه، کشف شبه دلیل عقلیه، اصل وجود ملاک را کشف می کنن. اما اینکه نه، از وقتی منات را فهمید از ریخت منات اون نوع ملاک را بفهمید. در معاملات خیلی ممکنه دارن این حرف آقای اسدعلی که بهشون نسبت دادن، من بگم آنم چون فقیه بزرگی بودن، نوع اینایی که آقای شمس آبادی می گفتن در همین مثل محدوده معاملات و این هاییست که شارر کارش امضاست، بردن مسیر بر طبق. ولو در تعبدیش الان یادم اومد در مستحبات تجهیز میت، غسل و بردن و احتضار و عرض کنم که بعد غسل و مستحبات دفن و مرحوم آقای مرعشی رحمت الله علیه و حاشیه عروشون اینجا که میرسن ایشون یه حاشیه دارن، شاید هم دو بار تکرار میکنه اول و آخرم شاید، حالا ملازم میکنه. فرمودن که نوع این آدابی که در این باب آمده و در روایت هم هست همش ارشاده. دیگه خیلی صبغه تعبد اینجا میتونه قوی باشه. ایشون فرمودن نوع این ها ارشاده. وقتی آقای مرشی تلنگری به ذهن میزنن آدم تو فکر میفته، وقتی تو فکر افتید میره راست میگن. یعنی اینجور نیست که وقتی میگن اینجور بکن اونجور بکن ما نفهمیم اصلا هیچی، همینطور داریم بیریم جلو هیچی را سر در نگریم. این از حاشیه‌های خوب من مهم مرشد.
حالا این دو قسم
پس یه فل جمله تناسب
بله بله بله.
تفصیل نیست،
این دو قسمی که شد توی فراین یعنی تو فتوا که تأثیر نداره،
نه ملاکات تو فتوا تأثیر نداره،
نه کاشفیت.
اما استظهارات چرا؟ ولذا گفتم تو استدلال فقهی وقتی ما میخوایم با استظهار به گوینده کلام نسبت بدیم اون منات را یا هرچی، اونجا چرا؟ اونجا تو فتوا تأثیر داره. چرا؟ چون به خاطر اینکه به شاره میخوا نسبت بده و میده، چون استظهار داره.
حکم بند منات هست، وقتی ما منات رو کشف کردیم حالا چیکار داریم که این منات از اون مسائل و مفاسد به صورت تام و تمام کشف بکنه مرسی. یا اجمالی کشف بکنه.
خوبه.
وقتی من معنا رو به دست آوردم خب شما بنده همونه دیگه، پس توی فرایند استنباط این تو فتوا تأثیری نداره.
بله خوبه، معنی نداره، ولی این که بده بستونه کنه اینه که بعدن خود منات این قضیه ابهام همه جا میاد. ما منات رو کشف کردیم نسبتا به گوینده میدیم، اما اینجور نیست که در هر کجا صدق این منات واضح باشه. بله، یعنی خود منات هم باز یک چیزیست که دست آوردیم. مثلا قبض، ما فهمیدیم محوریت در قاعده قبض به بعدیت و قبلیت قبض، درست شد؟
بله.
حالا الان انواع قبض، خصوصیاتش، انواع تلفهای قبل القبض، اینا منات دست آوردیم. حالا که منات دست آوردیم بگیم دیگه الان مطلق است اطلاق لفظی یا نه همینجا انصراف و مناطات که فل جمله مکشوف شد میتونه در همین اسناد دخالت بده. اینجا که ما نف نکردیم
الان توی منات اسکار توی شرب خمر بگیم خوب. منات چیه؟ اسکار هستش، مسکر بودن هستش. و از این کشف میکنیم که چی رو؟ زوال عقل رو، یعنی مفاسد و اون ملاک مصلحت و مفسدی مثلا زوال عقل بر میشمارن. حالا واقعا اینجا کاشفیتش تام و تمام و روشنه؟
ببینید مرحوم محقق، شما ناظر است به اون چیزی که از محقق نقل کردم دیگه، که ایشون فهمیدن چه بسا اسکار خمس خمر است که مناته همون را میخواد،
یا همین یا که اصلا با شاید ملاکات و مفاسد و مساله دیگه هم داشته باشه. که
در استظهار ما میگه غیر از عرف عامه، ما فرمایش مرحوم محقق که مرجع ضمیر را به خمر میزدن از نظر احتمالات صفر نیست که گوینده بگه الخمر حرامون لأنهو مسکر، هو را بگه خمر مسکره، پس علت و ملاک حرمت خمر اسکار ناشی شده از خمره، پس شما چرا میخواید غیر اسکار برید؟ درست شد؟ این فرمایشیشون. خب این فرمایشیست یه عالم بزرگی فرموده، لزام قیاس منصوص الاله را گذاشتن کنارش، میگم حجت نیست، اما آیا این حرف سر میرسه؟ این حرف سر نمیرسه. یعنی هر کاری ایشون بفرمان نمیتونن از عرف اخلا منصوص الاله را بگیرن از دست عرف عام، ولو احتمال ایشون در مقام استیاس صفر نیست. چرا نمیتونن؟ من گمانو مینارش روش تحمل بکنید، یکی از چیزاش همینه که الان حکیمی که سخن میگه اگر اسکار خمر را موجب حرمت میدونه، وقتی حکم را فقط داره میگه نیازی نداره حکمت ها بگه، یعنی لغو است در مقام انشاء حرمت گفتن لأنه مسکر. شما بفرمید الخمر حرام، تو ذهن خود شما مینه که لأنه این خود خمر یه اسکار خاص خودش داره، تمام. ملاحظه میکنید حکیم وقتی میاد چیزی را که نیاز بهش نیست، علا فرض اینکه قیاس منصوص الاله حجت نباشد، رو فرض اینکه قیاس منصوص الاله حجت نیست، نیاز نیست به لأنه مسکر، آمدن و نیامدنش علی السوی است. حکیم سخنگو چیزی را نمیاره ابراز کنه که اصلا نیازی به اون نیست، خب نه تنها نیاز نیست بلکه خیلی عظیمی را دچار اشتباه میکنه. چه کار میکنن؟ همه میفتن به اشتباه که پس مسکر حرام. محقق چیزو جواب این میدن، فرمایشیشو مثلا احتمال خوبه بله، ولی زم میگیم منصوص الاله از حیث استظهار کلامی ظهور داره در این که اینا سر برس، صرف این احتمال کافی نیست برای اینکه ما در مقام استظهار دست برداریم بگیم ما به گوینده سخن از باب حجیت ظهورات اینا نسبت نمیدیم، نه نسبت میدیم، بگیم چون گوینده حکیمه چه؟ پس اراده به این لأنهو نه خصوص اسکار خمر را، چون نیازی بهش نبود، اراده چون حکیمه برای چی؟ برای توسعه و تعلیل را و امثاله. حالا شما منظور همین بود یا؟
نه من توی رابطه منات و مصلحت و مفسده عرض کردم.
خب
ما یه حکم داریم، یه موضوع داریم، حرمت خمر میشه موضوع، منات میشه اسکار، مصلحت و مفسده هم بگیم زوال عقل. شما فهمیدید که این کاشفیت غالبا کاشفیت روشن و آشکاره. من میخوام عرض کنم که چه بسا شاره گفته فقط هم زوال عقل نبوده، برای بیولوژی که شما ضرر داشتین اسکار هستم. یعنی ما از کجا میگیم غالب این منات ها کاشف از مصلحت و مفسده هست به صورت روشن؟
اگر فضا طوری باشه که خود عرف عام اینا ناظر به اون بدونن، باز احتمال وجوه دیگه یا بلکه انحصار وجه در دیگری باز صفر نیست، مثلا در این فضا اینجوریه. اما در این که عرف عام ذهنشون سراغ این میره به عنوان کاندیدای
مصلحت و مفسده،
دو جور کاندیدای احسن یا تنها کاندید مورد دستیاب، گاهی الان شما ببینید میگید برای بدن زرد، خب اون که اسمهما اکبر من نفعه ما میتونه برای مزاجم باشه، کما اینکه الانم خود بشرم میگن مبهمم میبره خودشون. اما شما وقتی میگید اسکار است، دیگه میخواد این را به عنوان محور تشریع قرار بدید، به اینی که گوینده نسبت بدید که او حرمه، چرا مسکر را به خاطر صدمه زدن به دیگران، نمیدونم یا کس، که این بگید نه نمیتونه نسبت بدید. یه چیزی فهمیدید اما نمیتونید به گوینده سخن نسبت بدید. اما اگه اینو بگید که گوینده سخن فرموده من اینو حرام کردم به منات اسکار، منات اسکار مصالح و مفاسدش چی بوده، با اون چی بوده من نمیدونم. این اندازه اگه پیش برید که هیچ مشکل ندارید، به گوینده نسبت میدید منات اسکار چیه. بله بعدن یه فروز مختلفی پیش میاد که اون منات اسکار و رابطش با مصالح و مفاسد میتونه کمک بکنه. خب اونجایی که مبهمه شما میگید ما اطلاق لفظی داریم، اطلاق منات داریم، اسکار اومد بسه. اونجایی که نه، خود همین کاشف از عدم یک مناطی قطعا. این تو اگه مثال هم بگردی پیدا بکنی براش خیلی جالب.
مثلا شراب مسکر نبودن یه قطره شراب
نه، این اون درسته، نه مقصود من نبودن وضع، این الان خودش مشکوکه. همین قطره اگر احتمال اسکار به عنوان چی باشه که
فرض بگیم اسکار نداره، مثلا چیزی هستش که زیادش اسکار داره کمش اسکار
داره. بله خب اینجا اگر بگیم منات منا حب دائر مدار اسکار، حالا ایشون اولی که گفتن اسکار چون مقصودشون رو گفتن من همراهش شدم دیگه مناقشه نه، بلا اسکار جزء ملاکات حکمه نه جزء منات که حب دائر مدار او باشه. ولی من فعلا رو مبنای حرف ایشون رفتم جلو که فعلا میگیریم اسکار را به عنوان منات، درست شد؟ اونی که میخواستم عرض کنم قطع نظر از فرمایشی شما، گاهی ما منات شد اسکار، نمیدونیم هم اسکار به خاطر مفاسدیه که انسان مست به دیگران میزنه یا اون صدمهیه که به بدن خودشو اینا میزنه، ولی وقتی یه مورد مشکوک پیش میاد این اندازه میتونن عرف اقلا بفهمن که این اسکاری که مناته مثلا قطعاً ربطی نمیدونم به تحصیل علم نداره، فرض مثال میزنم، یعنی قطع دارن که این محدودهی که آمدیم قطع به نفی، نه قطع به تعیین یک منات خاص به محدوده او که مشکوکات را محتاجه، قطع به نفی اینجا کار میکنن. یعنی باز فرمایش شما وقتی منات اومد ملاک را که فل جمله ردیف و ریختش را کشف کردیم، قطع به نبود این چه فایده داره؟ فایدهش انصراف و عدم شموله، یعنی ما از این ناحیه قاطعیم به این که مثلا با فلان خصوصیت در فلان فرع این ملاک این حدیث شامل او نیست. پس شما نفرمایید هیچ فایده نداره، چرا؟ برای اونجا قطع به اونایی که از این صنف نیستن کارگشاست، برای تخصص بعض قواعد و عبارات خیلی کار میسازه، یعنی تخصص ها را برای ما واضح میکنه همین ارتباط. خب الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بخواستم از جواهر بگم نه شما اصل مقصودم نه ان شاء الله. بله منات اون حیثی است که حکم به خاطر او روی موضوع آمده، حرمت استزلال، درست شد؟ اون حیثی که استدلال روش آمده اینه که این سایه سایبونی باشه همراه شخص بیده. اما ملاک اینه که اگر این کار را بکنه این مفسده رو داره یا این مصلحت رو داره. الان بله منات ملاک ملاک بله بله درست ملاکی که عرض کردم ملاک با اون
سیاق لفظه، بله منات سیاق لفظه،
منات مدلول لفظه، بله میتونه باشه، بله اینجوری نیست که همه جا منات در لفظ بیاره.